رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روزی سه‌شنبه 6 می. در آغاز سرخط خبرها. در درگیری های اسلاویانسک اوکراین 4 نفر از نیروهای اوکراین کشته، 30 نفر دیگر زخمی شدند. در پایان ملاقات امام علی رحمان و قربانگولی بردی محمدوف 9 سند همکاری به امضا رسید و پس از 1.5 شبانه روز قطع حرکت راه بین اسفرا و ورو صبح 5 می راه باز شد. تفصیل خبرها. وزارت کارهای داخلی اوکراین گزارش داده است که در شهر اسلاویانسک این کشور در درگیری های شدید با تندروهای جانبدار روسیه 4 نفر از نیروهای اوکراین کشته، 30 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی اوکراین میگوید که تندروها کنترل بر شهر اسلاویانسک را در اختیار دارند و مردم محلی را چون سپر استفاده میکنند. آنها از خانه های مردم تیراندازی میکنند. بعضی از این خانه ها آتش گرفتند. خانم آلنکا براتوشک نخست وزیر اسلوونیا از مقام خود استعفا داد و بعد از محرومیت از رهبری حزب درخواست کرد که انتخابات زودرس برگزار شود. وی 5 می عریضه استعفای خود را در حال به رئیس پارلمان سپرد که در یک رای دهی در حزب پوزیتیو اسلوونیا مقام رهبری این حزب را از دست داد. خانم براتوشک 44 ساله است و اگر حزب از وی جانبداری نکند، وی حق رهبری کابینه را نیز نخواهد داشت. به جای وی شهردار لیوبلیانا پایتخت اسلوونیا زوران یانکوویچ در رایدهی حزبی برنده و رئیس حزب انتخاب شد. الکساندر تورچینوف کفیل ریاست جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حالت جنگ با کشوری وای قرار دارد و حمایت محلی و اداری در شرق اوکراین برای مسکو مشکل جدی به شمار می رود. تورچینوف ضمن سخنان خود از شبکه 5 تلویزیون اوکراین 4 می مسکو را متهم کرد که تلاش دارد در شرق و جنوب اوکراین وضع را کاملا ناآرام کند و گفت برای این کار ادسا یکی از هدفهای اصلی روسیه به شمار می رود. بعد از ملاقات رهبران تاجیکستان و ترکمنستان در کاخ ملت در دوشنبه، بین این دو کشور 9 سند نوی همکاری و امضا رسید. در بیانیه مشترک جانب ها گفته می شود که هر دو کشور در فضای گرم و دوستانه وضع و دورنمای روابط دو جانبه را بررسی و درباره مسائل داغ منطقه و جهان تبادل نظر کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از توافقات حاصل شده در جریان سفر رسمی قربانگولی بردی محمدوف اظهار قناعت اطمینان کرده است. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. ده‌ها نفر فعالان جانبدار روسیه 4 می در شهر ادسا از بازداشت پلیس رها شدند. گروه آدمان غضب‌آلود عبارت از 2000 نفر دفتر پلیس را محاصره کردند و رهایی بازداشت شدگان را تقاضا نمودند. گروه جانبداران روسیه دروازه پلیس را باز و شیشه تیرزه های دفتر پلیس را شکستند. وزارت کارهای داخلی اوکراین 4 می در اعلامیه گفت که 67 نفر فعالان جانبدار روسیه رها شدند، ولی معلوم نیست که دیگران هنوز در بازداشتند یا جای دیگر. در بیشکک حدود 100 نفر فعالان از سازمانهای گوناگون غیر دولتی بر ضد پیوستن قرغیزستان به اتحادیه گمرکی با روسیه تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. فعالان جنبش قرغیزستان بر ضد اتحادیه گمرکی، حزبهای ائتلاف دموکراتی و اصلاحات 5 می در میدان مرکزی بیشکک گرد هم آمدند و اظهارات دادند که پیوستن به اتحادیه گمرکی استقلال سیاسی و اقتصادی قرغیزستان را محکوم میکند. پس از 1.5 شبانه روز قطع حرکت در راه بین اسفرا و واروخ و گفتگو شنید با اهالی محلی، راه صبح 5 می باز شد. جانشین سردار شعبه کارهای داخلی ولایت بادکند اولان ریزبیکوف میگوید راه را 3 می ساکنان واروخ بستند تا از راندن چاروای ساکنان دهه قرغیز نشینی اقصای پیشگیری کنند، اما یک ساکن واروخ بر رادیوی آزادی نوشت که راه را هنوز پیش از راندن پاده های خود قرغیز ها بستند تا به آنها خلال نرسد. در نتیجه مناقشه برپا و از هر دو جانب توده های مردم جمع آمدند. ساکنان دهه اقصای تنها با واسطه دهه خواجه اعلای تاجیکستان می توانند به مناطق مرکزی ولایت بادکند سفر کنند. یک قاضی دادگاه قزاقستان برای رهایی صاحبکار روسیه از زندان که کشتار یک نفر را فرمایش داده است بازداشت شد. دادگاه یکی از ناحیه های الماتا قاضی دادگاه خانم کوپلش آتمیسوا را 5 می گناهگار دانست و وی را برای صادر کردن حکم نادرست 4.5 سال محکوم به زندان کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. بازدید 2 روزه رئیس جمهور ترکمنستان از تاجیکستان ادامه دارد. جانب ها روز دوشنبه 9 سند همکاری امضا کردند. بازماندگان آفت طبیعی دهه آبی باریک بدخشان افغانستان تا حال چشم بر راه کمک هایند. و مقامات زیدخل زندان های تاجیکستان درباره زد و خورد های مرگبار در زندان های تاجیکستان چی میگویند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. بعد از ملاقات رهبران تاجیکستان و ترکمنستان در کاخ ملت در شهر دوشنبه، بین این دو کشور 9 سند همکاری به امضا رسید. در بیانیه مشترک جانب ها گفته می شود که هر دو کشور در فضای گرم و دوستانه وضع و دورنمای روابط دو جانبه را بررسی و درباره مسائل داغ منطقه و جهان تبادل نظر کردند. جزئیات درباره بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از دوشنبه در گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه در دوشنبه.
با وجود آنکه پرزیدنت های تاجیکستان و ترکمنستان امام علی رحمان و قربانگلی بردی محمدوف در گفتوشنید دوشنبه روز 5 می وضع فعلی و آینده افغانستان و هم استفاده ذخیره های آب آسیای مرکزی را بررسی کردند، اکثر 9 سند امضا شده گسترش همکاری در رشته های فرهنگ و معارف، جهانگردی و ورزش را پیش بینی میکند. برخی از این سند ها کارهای مشخصی را در نظر دارند، از جمله بنیاد یک مکتب برای 20,000 ترکمن ناحیه جلیکول تاجیکستان یا تاکید دو جانبه ساختمان راه آهن ترکمن افغانستان تاجیکستان. امام علی رحمان از جمله گفت در رابطه با مسئله های مبرم منطقوی و جهانی مورد توجه هر دو جانب نیز تبادل نظر شده است.
ما گسترش همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه را بررسی کردیم و در همه مسائل توافق نظر داشتیم. توافقات حاصل شده راه را برای گسترش هرچی بیشتری همکاری ها باز میکند. ما با استفاده از امکانات موجود در جهت گسترش و تقویت همکاری های تجارتی تاکید نموده و بالا بردن میزان تبادل کالا بین هر دو کشور را عامل باز هم تقویت یافتن همکاری های اقتصادی و تجارتی دانستیم.
در نوبت خود قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان است گفت که دیدار و گفتگوهای سودمند صورت گرفته، از جمله تامین امنیت در منطقه بخصوص وضع در افغانستان بررسی گردید. همچنین به گفته جناب بردی محمدوف مسائل زیست محیطی بخصوص استفاده عاقلانه ذخایر آب مطرح شد و این به منفعت کل کشورهای منطقه خواهد بود.
ترکمنستان چون همیشه در بررسی این موضوع به قانون بین المللی تکیه می کند. کشور ما همچنین در عرصه انرژی نیز سیاست های درهای باز را اختیار کرده است. ما قرار است در آینده نزدیک بنیاد خط جدید انتقال نیروی برق از ترکمنستان به چین را آغاز کنیم که این خط از قلمرو کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان می گذرد.
ضمناً در 7 سال رهبریش قربانگلی بردی محمدوف باری سوم است که با سفر رسمی به تاجیکستان می آید. این هم در حالی است که 20 سال اخیر میان این دو کشور بیش از 50 سازشنامه همکاری در بخش‌های مختلف امضا شده است و سفر نوبتی پرزیدنت ترکمنستان به تاجیکستان در حال صورت می گیرد که مسئولین وزارت کارهای خارجه تاجیکستان رابط این دو کشور را در منطقه حسنه و قابل اعتماد عنوان می کنند. عبدالفیض عطایف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در این زمینه در صحبت با رادیو آزادی گفت
در مرحله کنونی ما همسایه مناسبات اصلا خوب و بهتر رو با هم جمهوری ترکمنستان داریم. دوره اول همون صلح تاجیکو دو دفعه میزبان صلح ما همین مردم بودن. در لحظه های مشکل ترینه که همون برق ما را قطع کردن اینا آمادگی گرفتن که ما با هم تاجیکستان را دستگیری میکنیم برق میتیم. خیلی باز مشکلی امروز در روی اوهان و دیگر هم امروز هم امویسار آمادگی دارن که ما همکاری کنن ما را از این بمبست کمیونیکاسیونی رها کنن.
اتفاقا تحلیلگران سیاسی نیز میگن در آسیای مرکزی ترکمنستان برای تاجیکستان از اهمیت زیاده برخوردار است. قاسمی بگ محمد سیاست‌شناس تاجیک بر این است که روابط با ترکمنستان یکی از امکانیاتی است که میتواند میزان آسیب‌پذیری اقتصادی و انرژی تاجیکستان را کاهش دهد. او میگوید
ترکمنستان به دلیل سیاستی که دارد، سیاستی بی‌طرفی که در عرصه بین‌المللی به عنوان کشوری دارای چنین سیاست تأیید شده است، میتواند بدون تحت فشار خارجی قرار گرفتن با طرفهای مختلف و از جمله با تاجیکستان همکاری های تضمین شده بلند مدت داشته باشد.
ضمناً سفر قربانگولی بردی محمدوف در تاجیکستان دو روز ادامه کرده، در این مدت ملاقات او با قاهی رسولزاده نخست وزیر و شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان نیز در نظر است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های روز اولی بازدید رئیس جمهوری ترکمنستان از تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات سازمان ملل متحد اعلان کردند که شماره قربانیان لغزش تپه در دهه آبی باریکی بدخشان افغانستان به 500 نفر رسیده است. همزمان مقامات محلی این منطقه یعنی آبی باریک میگویند که در حادثه دویم می با احتمال زیاد حدود 2700 نفر به هلاکت رسیدند. ولی ممکن است شماره دقیق قربانیان همین طور نامعلوم بماند، زیرا قربانیان زیر قبط غفص و چند متری گیلو خاک ماندند. مقامات ریاست مبارزه با فاجعه های ملی افغانستان میگویند که هنوز هم خطر لغزش باقی مانده تپه وجود دارد. در یک گفتگوی تلفنی با خانم فوزیه کوفی، نماینده مردمی این محل در پارلمان افغانستان که از محل آفت بازدید کرده است، پرسیدم حالا وضع در محل آفت چطور است؟
دیروز خودم رفتم دیدم و امروز تماس هایی که با کسانی که اونجا هستن در محل حادثه داریم، کار اساسی صورت نگرفته. یعنی کمک هایی که به اونجا رسیده به شکل درست توزیع نمیشه. ما که دیروز خودم اونجا رفتم، محموله ها و موترها و کاروان های مواد غذایی اونجا توقف داشت اما به مردم توزیع نمیشد. در زیر خیمه ها که میرفتی، امون خیمه هایی بود که بدون فرش بود. وضعیت مردم متاسفانه کمی که در گذشته بود، در روزهای اول حادثه بود اموتر بود. اما کار اساسی که باید صورت بگیره و توجه شوه این است که این مردم 700 خانه باقی مانده باید دو منطقه کوچ داده شوند به یک منطقه مسونتر، به خاطر از اینکه نصف بیشتر امی تپه خراب شده. اگر اینا کوچ داده نشوند، احتمال از اینکه با یک باران یا سیلاب نصف باقی مانده تپه هم بلغزه و متبقی قریه که در حدود 700 خانه او را هم ببلعه و مردم تلف شوند هم بسیار زیاد وجود دارد.
خانم کوفی، شما یادآوری کردید که کمک هایی که رسیده هنوز هم همینطور باقی مانده است و به بازماندگان این آفت تقسیم نمی شود. چرا؟
یکی خود عدم هماهنگی میان همین ارگان های کمک کننده است. هر کس می خواهد یک کار انجام بده ولی یک شیوه، یک مدیریت خوب برای هماهنگی وجود نداره که از یک دست هماهنگ شود. و دوم، مستحقین اصلی درست شناسایی نشده که اینا چی می خواهند اساسا. ما در زیر خیمه ها که رفتم، مستحقین اصلی مثلا یک خانم بود که تمام اعضای خانواده خود از دست داده بود، تنها یک خانم باقی مانده بود. او از زیر خیمه خود بیرون شده نمیتونست به دلایل فرهنگی و سنتی و کسی هم نبود که به اونجا برسه و به او کمک کنه. افراد مسلکی و متخصصی که در مبارزه با حوادث تجربه داشته باشند در ساحه وجود ندارند.
چون شما نماینده همین مردم در پارلمان افغانستان هستین، فکر میکنین که این کمک هایی که رسیدن به آفت زده ها کفایت میکند؟
البته برای کوتاه مدت دو سه روز کافی است. کار اساسی است که مردم کوچ داده شوند به یک جای مسئول تر تا از لغزش احتمالی تپه اینا مسئول بمانند.
از کدام کشورهای خارجی کمک رسیده است؟
ما که اونجا بودم دیروز از تاجیکستان تا منطقه تخار رسیده بودن کمک‌هایشون، کاروان مواد غذایی احتمالاً امروز رسیدن به منطقه. کشورهای دیگر اعلان آمادگی کردن ولی کمک عملاً به اون منطقه نرسیده. آنچه که رسیده از تجار است، از سرمایه‌دارا است، از مردم محل است که ما از مردم تخار دیدیم اونجا، از تجار و سرمایه‌دار از ولایت دیگر، البته یک مقدار از نهادهای دولتی که پول نقد فرستادن که پول نقد ما امیدوارم زودتر توزیع شود بر مردم. ما امیدوارم که هیچ کشوری به خاطر نمایش و شوی سیاسی کمک نکنن، بلکه به اینا کمک واقعی صورت بگیره تا جان اونایی که زنده هستن حداقل اونها نجات پیدا کنن.
و خبرها میرسد که عملیات نجات مثل اینکه متوقف شده است. چرا؟
اساساً عملیات نجات وجود نداشت. اساساً مردم محل با بیل و کلنگ، با وسایل بسیار ابتدایی محلی به خاطر نجات مردم به اون منطقه رفته بودن. تیمای عملیاتی نبود، مردم محل بود، ولی چون ارتفاع خاک که فرو ریخته بسیار بلند بود، وسایل و تجهیزاتی که به دست مردم بود بسیار ناچیز بود، مسئولین حکومتی هم رفتن و نماز جنازه دستجمعی خواندن که یک کار بسیار غلط بود. حتی اگر نماز جنازه هم خوانده بودن، مسئله کاوش و عملیات جسدها و احتمالاً کسانی که شاید زنده میمون باید ادامه می داشت.
مصاحبه ما را با فوزیه کوفی، عضو پارلمان افغانستان، درباره کمک به بازماندگان آفت طبیعی آب باریک می شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ریاست امور زندان های تاجیکستان کمیسیون ویژه را برای رسیدگی و حادثه زد و خورد در زندان رقم 2 واقع در ناحیه وحدت سازمان داده و به این زندان فرستاده است. در نتیجه یک زد و خورد 3 اپریل رامش آلیموف، ملقب به رمش، ساکن محله به نام رازی عبدشکور و سابق چرمگران شهر کولا به هلاکت رسید و یک محبوس دیگر با لقب سلیمانی گوساله در بیمارخانه بستری شده است. همکاری ما گنجینه گنج در شهر دوشنبه بعد از صحبت با مسئولین زندان های تاجیکستان این گزارش را به ما فرستاد.
مقامات تاجیکستان میگویند زد و خورد دست جمعانه در محبس شهر وحدت و کشتار یکی از محبوسان جنگ برای عنوان پخانی زون نبوده است. اعضای کمیسیون ویژه که از دادستانی کل و وزارت عدلیه نمایندگی میکنند، با تحقیق زنوزنی گروه 3 اپریل در زندان رقم 2 شهر وحدت مشغولند که بر اثر آن محبوس رامش آلیموف کشته شده، یک زندانی دیگر زخم برداشته است. نزدیکان محبوسان در روز واقعه به خبرنگاران گفتند مناقشه در حال سر زده است که دو گروه خواستار به دست آوردن عنوان پخنزونه یا محبوس شدن که حیات داخلی زندانیان را زیر نظارت دارد. اما سخنگوی سرایوست امور زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان پروین علیزاده روز دوشنبه 5 می ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت که فعلا سبب سر زدن این ماجرا و جزئیات دیگر آن روشن نیست و تحقیق حادثه ادامه دارد و افسود
پخان زونا عمان مودا نه پخانه نه پاژنس تحقیقی یو چیزی یو با صلاحیت که مونس سوخه این موضوع حاضر انجام هیچ نیافته.
در همین حال محبوسان این زندان در نامه به رادیو آزادی خبر دادند که در رابطه با کشتار و مناقشه نسبت 3 نفر طبق بندی 104 قانون جنایی تاجیکستان آدمکشی مخصوصا بی‌رحمانه پرونده جنایی باز شده، 5 محبوس در حجره جریمه‌ای مؤسسه نگهداری می‌شوند. در این نامه همچنین آمده است که نه همه این 5 زندانی با کشتار رامش آلیموف رابطه دارند. در این نامه گفته می‌شود محبوسان برای 4 ما در این حجره جریمه‌ای نگهداری می شوند، ولی روشن نیست که کی و چگونه آنها به این جزا محکوم شدند. کارمند دادستانی نظارت از روی اجرای قانون در مؤسسه های اصلاحی تاجیکستان طالب خان عظیموف از تصدیق یا رد این معلومات خودداری کرد و گفت به اجازه دادستانی کل حق ندارد در این باره معلومات دهد، ولی احتمال بر سر عنوان جنایی پخانی زون سر زدن ماجرای 3 اپریل در محبس شهر وحدت را چند از محبوسان سابق این زندان رد کردند. آنها میگویند در زندان‌های تاجیکستان اصطلاح پخانی زون اصلا وجود ندارد، اما در عوض نفر با عنوان سماتریاشی یا نگهبان هست که همه محبوسان در مناسبت‌های بین همه خود در محبس به او اطاعت میکنند. راو یک تن از سابق زندانیان 43 ساله که 10 سال در این زندان بوده، 8 ماه پیش آزاد شده است، در صحبت به رادیو آزادی گفت در زندان‌های کشور پخانی زون موجود نیست، زیرا اون باید نفری محترمه باشد که به همه کار به های خالصانه داده تواند که در محبس های تاجیکستان این گونه آدم وجود ندارد. ولی برای اون که در داخل زندان به ترتیبی زیاد نشود، خودی محبوسان با آوازدهی یک نفر را برای نظارت و نگهبانی انتخاب میکنند.
پلیسوند پخن نیست. این نمیشه ما اینه دروغه ماش. بروی هست که دستگیری میشه. اینو چوریم. اگر نیک توجکویش که گفتونی پس داد جمعی دستونی بیاره. چون آغاز نمیشه جمعش نداریم. اون مهمه گوش میشه.
همچنین راوف گفت که زندانیانیز برای نگهبانی همان نفری را انتخاب میکنن که از همه جهت گپش گذرد، هم با کارمندان زندان و هم با محبوسان. اونهایی که به قول اوباش هستند، هرچند دست و بازوی قوی داشته باشند، هم برای نظارت و رهبری به زندانیان انتخاب نمیشوند. در زد و خورد محبس شهر وحدت روز 30 اپریل رامش علیموی 31 ساله ملقب به رامش، ساکن محله به نام روزیه عبدشکورو و سابق چرمگران شهر کولو به هلاکت رسیده، یک محبوس دیگر با لقب سلیمان گوسالا در بیمارخانه بستری شده است. یک شاهد ماجرا میگوید این اختلاف در زمینه بحث دو لیدری زندانی ها رخ داده، ده ها نفر را از هر دو جانب به گرداب خود کشیده است. وی افزود زن و زنی زندانی ها چند ساعت ادامه کرده وضع زندان را به هم زد و ناظران محبس نتوانستن به زودی نظارت را به دست گیرند. با گفته وی تا زمانی که یک محبوس در این واقع کشته نشد، دو گروهی که با هم زن و زنی میکردند پراکنده نشدند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
توضیحات ریاست امور زندانهای تاجیکستان درباره زد و خوردهای مرگبار در زندانهای این کشور.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. بانک آسیایی رشد پیشگویی کرده است که در نتیجه بحران اوکراین حداکثر 30% انتقال پول مهاجران از روسیه به تاجیکستان کاهش خواهد یافت. کارشناسان این بانک میگویند که چنین وضع ممکن است با اقتصاد و ثبات اجتماعی تاجیکستان اثر گذارد. همکار ما عبدالله اشرف در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
بانک آسیایی روش در گزارش تازه خود گفته است که بحران اوکراین و تحریم های ضد روسیه به انتقال پول مهاجران از روسیه به تاجیکستان نیز تأثیر خواهد کرد. کاهش احتمالی مبلغ هایی که مهاجران از روسیه به تاجیکستان میفرستند، در حالی که درآمد کشور از آلومینی و پخته به علت پایین رفتن نرخ آنها در بازار جهانی نیز کم می شود، می تواند به اقتصاد تاجیکستان ضربه جدی زند. مهاجران کره در سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 4 میلیارد و 154 میلیون آوردند که از نصف مجموع محصولات داخلی کشور نیز زیادتر است. قهار امینوف، اقتصاددان نمایندگی بانک آسیایی رشد، در دوشنبه روز 5 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت در نتیجه تحلیل و بررسی های وضع اقتصاد روسیه که از کشور اساسی مهاجرپذیر تاجیکستان است به چنین نتیجه رسیدند. وی گفت
اقتصاد روسیه حالا وارد یک دوره رکود شده است. این را علاقه سازمان های بین المللی مالیوی نظیر صندوق بین المللی اسعار اعتراف کرد. چون بیش از 90% مهاجران ما در روسیه هستند و اقتصاد این کشور رشد نمی کند و در حال رکود است. می توان گفت که در سال جاری کاهش یافتن مبلغ های مهاجران را ما مشاهده خواهیم کرد.
جناب امینوف افزود نشانه های کاهش رشد اقتصاد روسیه هنوز قبل از حوادث اوکراین ظهور کرده بود. با تاکید امینوف، پیچیده شدن اوضاع در اوکراین و جاری شدن تحریم ها علیه روسیه وضع اقتصاد این کشور را باز هم بدتر میکند. از این رو بانک آسیایی رشد در آینده بینی تازه خود دایر به وضع اقتصاد تاجیکستان در سال 2014 با کاهش یافتن انتقال پول مهاجران تأکید میکند. ضمناً در این گزارش آمده است در سال 2013 مجموع محصولات تاجیکستان محض بر پایه افزون شدن انتقال پول مهاجران از خارج رشد چشمگیری داشت و به 7.14% رسید. اما گفته می شود بنابر پایین رفتن نرخ آلومینی و پخته در بازار جهانی و کم شدن انتقال پول مهاجران، رشد اقتصاد امسال کندتر خواهد شد و تا به حد 6% خواهد رسید. نهادهای تاجیکستان از دادن اطلاع در مورد حجم انتقال پول مهاجران خودداری میکنند، اما دفتر مطبوعات بانک مرکزی روسیه در یک صحبت کتبی بر رادیو آزادی گفت آمار پولهای انتقالی به تاجیکستان در 3 ماهه سال جاری در حال جمع‌بست شدن هستند و طبق حسابهای قبلی حجم آن در نسبت سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است. در همین حال برخی از کارشناسان میگویند موج اساسی انتقال پول به تاجیکستان از سوی مهاجران اصلا در فصل تابستان فرا میرسد و این معنای آن را ندارد که چنین کاهش‌یابی تا آخر سال ادامه کند. حاجی محمد عمروف پروفسور دکتر علوم اقتصاد میگوید احتمال سهم پول مهاجران در اقتصاد کشور نظر به سال گذشته زیاد بالا نرود، اما آن در مجموع کمتر نیز نخواهد شد.
اقتصاد روسی در حالت بحرانی است، اما سال پیش هم در حالت بحرانی بود. فقط این سال سخن درباره کم شدن سرعت رشد اقتصاد رسمی میرود. یعنی از این نقطه نظر من میگم که خودی مبلغ عمومی پولی که از رسمی میگم کم نمیشوند، اما سرعت افزایش اون کم میشود.
در همین حال جناب عمروف افزود که کاهش نرخ الومینیوم و پخته در بازار جهانی با وضع خانواده‌های تاجیک چندان تأثیر نخواهد داشت، چون که بیشتر درآمد آیله‌های تاجیک از حساب مهاجرت است. رسانه‌های تاجیکستان به این نکته نیز اشاره می‌کنند که دریافت آسان‌تر شهروندی روسیه و به این کشور کوچ بستن تاجیکان اگر به همین مجرا ادامه کند، انتقال پول به تاجیکستان کاهش خواهد یافت، زیرا مهاجرانی که شهروندی روسیه را می‌گیرند خانواده‌های خود را هم به روسیه می‌کوچند و دیگر ضرورت نخواهد داشت به تاجیکستان پول انتقال دهند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
امکان تاثیر بحران اوکراین به اقتصاد تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
و حالا نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از همکاری ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و افغانستان با پیروزی فوتبال بازانی تاجیک با حساب 1-0 انجام یافت. این بازی دوستانه شام یکشنبه 4 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 8000 تماشابین برگزار شد. گل یگانه را در دقیقه دویمی دیدار نیم حمایتگر نوردین دورانوف زد. در نشست خبری که بعد انجام این بازی دایر شد، نخست محمد یوسف کارگر سرمربی تیم ملی افغانستان اندیشه هایش را درباره این بازی چنین بیان کرد.
از لحاظ تاکتیکی تیم کاملا بازی های خوب کردن. ما امیدوار شدیم برای آینده برای مسابقات افکه. 6 پلیر لیگینر ما که بیاید با این تیم پلیرهای اساسی ما وجود نداشت و که بیاید ما انشاءالله مشکل ما در بازی های چلنج کپ رفع خواهد شد.
سپس محسن محمدیف سرمربی تیم ملی تاجیکستان درباره نتایج بازی دوستانه چنین ابراز نظر کرد.
رزولتاتم مدوولنی.
ما از نتیجه بازی قناعتمندیم، ولی از خود بازی راضی نیستیم. منتخب افغانستان به من پسند آمد. در هیئت آن اصلا آنهای بازی میکنند که به صورت دائمی در خارج اقامت و تمرین مینمایند. در دسته ما مسائل حل طلب زیاد است و میکوشیم که آنها را حل نماییم.
خیلی много проблем нашей команды, которые будем решать.
باید تذکر داد دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و افغانستان سر از سال 2005 برای باری پنجم با هم رقابت کردند و در همه بازی ها منتخب تاجیکستان پیروز شده است. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در سومین بازیش در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا 2014 شام یکشنبه 4 می در شهر هاشیمی ویتنام از تیم عراق با حساب بزرگ 1-6 شکست خورد. همین طریق منتخب تاجیکستان که هر سه بازیش را بای داد و بدون امتیاز در گروه ا در زینه آخرین جایگیر شد، از حق شرکت در دور 4 نهایی محروم گشت. از گروه ا تیم های منتخب کووایت و ویتنام که به 4 فینال برآمدند متناسبان با دسته های استرالیا و ایران رقابت میکنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیو یوز